بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. با راه افتادن این نرم افزارهای ارتباطی بین المللی و آسون بودن ارتباط و اجتماع و چت کردن مثل فیسبوک و واتساپ و اینا، که فیسبوک هم 4 روز پیش گفتن که به قیمت خیلی زیادی واتساپ هم خریده، 19 میلیارد دلار، 19 میلیارد دلار فیسبوک واتساپ رو خریده. واتساپ و وایبر و اینها برنامه هایی هستن که میتونن افراد توی موبایلاشون برنامه شون نصب کنن و خیلی راحت و ارزون با همدیگه ارتباط داشته باشن و همه اطلاعات و عکس و ایمیل و اینا رو به اصطلاح به همدیگه منتقل کنن. حتی امروز دیشب برای من اومدن گفتن که یک کسی از کسی خواستگاری کرده، دختر با حجاب بود و مذهبی، و اومدن ظاهرا گفت عقدم خوندن، بعد یه مرتبه این مراجعه کرده به واتساپ، دیده عکس‌های دختر خانم بدون حجاب در اونجا هست و عده زیادی هم دیدن. خود دختر ادعا کرده من نمیدونستم که وقتی تو اون برنامه بذارم دیگرانم میبینم، فکر میکردم مثلا این به اسلام منحصر مثلا به افراد خاصیه. خلاصه با این مسئله که یک مسئله اعلام و انتقال اطلاعات است در سریع ترین وجه، همه جا، همه کس، همه وقت، کاری که انجام دادم برای من یک گروهی از دوستان ما راجب از فیسبوک یک گزارش رو تهیه کرده بودند، یه فیلمی حدود مثلا 50 دقیقه، شب شنبه 2 هفته پیش وقت گرفتن از من اومدن خونه به من نشون دادم. واقعا هم صنعت فوق‌العاده است و هم خطرات فوق‌العاده‌ای داره در انتقال. مثلا به من نشون داد که یه جوانی تو یکی از این برنامه‌های فیسبوک به خصوص بود، علاقه داشت عکس آقای سیستانی رو گذاشته بود، همون جوان عکس یه خواننده هم گذاشته بود از خواننده‌های اروپایی، زن، کنار هم، و این رو که گذاشته توی فیسبوک خودش، افراد زیادی از جمله همین دوستان ما که داشتن برنامه تهیه می‌کردن تونستن به اصطلاح برنامه رو بگیرن. برنامه‌های عجیب غریب. و این مسئله باز دیشب یه گروه دیگه اومده بودن که ما به اصطلاح مثلا دلمون می‌خواد که آقایون علما را که حرفشون در مردم تأثیر داره مثلا براشون صحبت کنیم، این صنعت جدید و هشدار بدیم که چه امکاناتی داره. البته امکانات خیلی مثبت داره، امکانات خیلی خیلی مخرب هم داره. لااقل روشن بشن، شما به ما بگین ما پیش کیا بریم. حالا از من پرسیدن مثلا تعدادی رو من معرفی کنم که از این سخنرانان، مدرسین، استاد دانشگاه ها اینها. میخوام اینو عرض بکنم، هم واقعا دعا کنیم برای فرج امام زمان و صلاح بچه هامون و جامعه و شیعه، و هم یه خود بیشتر کار کنیم. چون همین کارها، مثلا اینا دیشب به من گفتن که شما خود به فدک و قدیر و هرچی اطلاعات دارید اگر صلاح میدونید در اختیار ما بذارین، که گفتم به شما زنگ بزنن، گفتن که در اختیار ما بذارین که ما بتونیم تو این برنامه ها بذاریم که لااقل جلو چشم اینها هم باشه. که من گفتم که تلفن مسئول ما اینه، تلفن ایشون رو دادم. پس چه خیلی جدی بنده خدا دیشب اونجا بودن، امشب تلفن زدم. منظورم اینه که وظیفه ما دوستان خیلی سنگینه، و یعنی البته خیلی کار در دنیا دیگه، الان ما مرز نداریم بگیم اینجا ایرانه، اونجا نمیدونم ترکیه است، اونجا امریکا است، اونجا اروپا است. دیگه مرزا برداشته شده با این ابزار عرض کنم که اینترنتی جهانی، و خیلی همونطوری که در کشورهای خارج استفاده میکنن که اطلاعات بدن، آخرین اطلاعات همه داشته باشن در چند لحظه، خب نشر فساد و مسائل فاسد اخلاقی و اعتقادی، مثلا اون وقتا ما می‌خواستیم بفهمیم که شبهه ابن کمونه چیه، کلی باید کتابا رو می‌گشتیم، اصطلاحات یاد می‌گرفتیم. امروز این فقط می‌نویسه ابن کمونه شبهه مثلا ثنویت، یه لحظه پیدا می‌کنه. و عجیب غریبه که پریشب باز یه گروهی اومده بودن از دانشگاه همین شهید بهشتی، یه
پسر متدین بود با
بچه های نزدیک من اومده بود که ما گروه با استعدادهای اولمپیاد هستیم که هممون شاگرد اول بودیم. مثلا این مال بیژن بود، شاگرد اول ریاضی بود که اومده تو شاید بهشتی قبول شده و تو خوابگاه هم بهش جا داد. گفت 8 نفر هستیم که جز ممتازها هستیم، با هم دیگه در هفته 2-3 جلسه داریم، وقت از این 8 نفر فقط 2 تامون نماز میخونیم، بقیه اصلا ضد دینن، بچه های سال اول دانشگاه که هنوز الان 1 سال هم نگذشته و شبهاتی دارن چنانه چنانه فلانه، که فقط به من گفتش که من شما الان یه دونه شبهه منو جواب بده. اینا میگن به چه دلیل ما چیزی به نام متافیزیک داریم؟ اصلا همه چی فیزیکه. مثلا من 3 روز باش صحبت کردم، اینقدر ذهنش درگیر بود که به اصطلاح نتونست قبول کنه، رفت و امروز تلفن زد که باز مثلا فردا پنجشنبه که میخواد بیاد با 1-2 تا از اونها که صحبت کنه. منظورم اینه که پر است همه جا. دیشب من یه مهمونی داشتم، یه بچه مثلا از اصفهان اومده بود، اینم از اون کسانی است که کارهای عجیب فنی میکنه، حالا اسمشو من یادم رفت، اسم کارشو، امروز تلفن زده که من میخوام بیام سوال و جوابم بکنم. دیشب سوال کرده، گفته چقدر اصرار دارین شما که اسلام حقه، زرتشتیگری به این خوبی، پندارینیک، گفتارینیک، کردارینیک. مثلا شما ببینید کجاییم ما، نمازم میخونه، همین پسر نمازم میخونه، دیشب اومدم با ما پاشدن نماز جماعت خوندن، نماز خوندن، وضو گرفت. چه اشکال داره؟ کی گفته فقط اسلام حقه؟ یعنی شما ببینین کجا هستیم ما. اینه که انشالله زیر سایه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها با عنایات خاصه امام زمان علیه السلام یه خورده بیشتر و بهتر انشالله بتونیم قدمهایی برداریم، چون با تمام اینها بر این که ناامید، یعنی واقعا من نیستم ناامید، اقدامات ما مؤثره و کار ما مؤثره، کار که میکنیم بالاخره به یه جایی میرسه. داستان اون بچه ای رو که از استرالیا اومده بود چند روز پیش براتون گفتم تو این جلسه، من به اصطلاح یکی از بچه ها 7-8 سال تو استرالیا بود، از بچه ها اصفهان دکترا گرفت اونجا، دکترای مکانیک. بعد اون هفته اومده بود تهران، یکی دو ساعت اومد پیش من گفت حاج آقا یه اتفاق جالبی افتاد که میخوام اینو بگم، شما بدونید که تبلیغات غیر مؤثر نیست، حتما مؤثره. گفتم بگو پسرم. گفتش که امسال برای عید قدیر من در استرالیا در اون شهر دانشگاهی که بودم، که خیلی شهر از این ملبورن و سیدنی اینا دوره، نمیدونم حالا اسمشو گفت یاد نگرفتم، گفتش که یه مثلا مجتمع مذهبی بود اونجا، رفتم به یکی از شاخصاش که یه جوان 34-35 ساله است که 10 ساله یا چقدر اونجاست، یه خود صحبت کردم، گفتم که اگه بشه جشنی بگیریم بر محور خطاب قدر. یه دونم از خطابهای شما دستم بود. بعد تا خطابه رو درآوردم گفتش که من صاحب اینو میشناسم، تو میشناسی؟ گفت به دلیلی من اظهار آشنایی اونجا نکردم تو جلسه اول که ببینم اینا کیان چی هستن. گفتم که چطور شما؟ گفت آره من میشناسم. بعد گفتش که به من گفت از اینکه صحبت کردیم اینا، گفتش که یه چیز جالبی اتفاق افتاد 8-9 سال پیش مثلا اوائل خطابه بوده، من اومدم ایران با خانواده رفتیم شمال، بعد از ظهر و عصر رفتم در بابلسر توی مسجدی نماز بخونم، بعد از نماز جماعت بود مثلا یه سال، دیدم یه سیدی نشسته اونجا جا نمازش پهنه، یه سری کتاب هم گذاشته کنارش، بعد نگاه میکنه جوانهایی که وارد میشن صدا میکنه و صحبت میکنه، از جمله من که وارد شدم وضو گرفته بودم، کتم مثلا روی شونم بود، گفت آقا پسر 5 دقیقه وقت داری صحبت کن؟ گفتم آره. نشستم و راجع به خطاب قدیر صحبت کرد، گفت من حسینی هستم، اینم خطاب قدیر، یه خطاب قدیرم برام داد، الانم دارم. از اون موقع تا حالا هر وقت قدیر میشه من این خطاب قدیر رو خوندم، از مطالبش هم استفاده کردم، حالا هم که تو اومدی هر چی بگی من اجرا میکنم. این مسئله می‌خواست، یعنی اینو بگه به من این پسر، عرض کنم گفتش که 10 سال پیش 8 سال پیش شما در یه گذر 5 دقیقه با یه نفر صحبت کردی که سال اول دوم بود، یه دونه خطابه دادی، این یه دونه خطابه در اون موقعیت چنان تأثیر کرده که هم کارایی کرده، هم به من گفت هر برنامه تو داری هستیم. بعد گفت امسال ما یه برنامه خیلی عالی اونجا اجرا کردیم بر پایه مطالب خطاب قدیر و جشن گرفتیم. میخوام بگم که حرف و کار مؤثره، ما باید کار انجام بدیم، انشالله تأثیرش به وساطت ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین با اونهاست. ما در این جلسه شرح خطابه داریم میگیم، شرح خطبه فدک داریم میگیم. به عنوان مقدمه امروز فکر میکنم 80 یه بحث دیگه هم داریم، بحث اینه که فدک چه بوده، چه شده و این داستان خطبه فدک چیه که مردم عجیبه معمولا اطلاع ندارن، حتی خیلی از منبری ها. یعنی من گاهی برای بعضی از افرادی که خیلی هم باسوادن صحبت کردم، گفتن اینا رو ما نمیدونستیم. خب آدم کارش نباشه مراجعه نکنه، عیبی نیست. یه بحث دیگه داریم که اینو اخیرا بهش رسیدم، همین لمعت البیضای محمد علی انصاری که 30-40 سال پیش این کتابو نوشته، ایشون کلا اومده تمام روایاتی را که راجع به فدک بعد از شرح خطبه، همین کتابی که من از روش میخونم، جمع کرده و تحلیل کرده. سنی ها چی گفتن، معتزلی ابن عبدالحدید چی گفته، شیعه ها چی گفتن، کشف القمه چی گفته. خیلی جالبه که اونم یه بحثه. ما الان رسیدیم به شرح خطبه فدک. شرح خطبه فدک یک دوره خداشناسی است، پیغمبرشناسی است، قرآن شناسی است، علی علیه السلام شناسی است و دفاع از فدک و دفاع از امامت امیرالمؤمنین و ولایت اون حضرت است که خیلی هم قوی است، که امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق بده. جالبه برای شما بگم که همونطوری که پیغمبر در یک حالت خوش، چون حالت پیغمبر موقعی که خطبه قدیر رو ایراد فرمود حالت خوشی داشتن، خدا بهشون گفت یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد اومدن مردم بودن بعد از نماز ظهر عصر علی رو بالا بردن و صحبت کردن و خیلی حالت شاداب و خوب، و بعدم مردم اومدن تبریک گفتن. اما حضرت زهرا سلام الله علیها در سخت‌ترین حالات روحی و عصبی صحبت کردم، ولی جالبه که مطالب توحیدی را که پیغمبر اکرم مثلا در 1/10 خطابه بیان کرده، ایشون در مثلا 7-8 جمله 10 جمله همون مطالب رو به صورت خیلی خلاصه و کلاسه بیان فرمودن، که خدمتتون عرض کردم رسیدیم به اینجا که حضرت فرمودن و اشهد و الله اله الا الله، شهادت میدم که خدایی غیر از الله نیست، وحدهو فقط الله، لا شریک له، شریکم نداره، نه در ذاتش شریک داره، نه در صفاتش شریک داره، نه در افعالش شریک داره، نه باید در معبودیتش شریک داشته باشه. این نباید که اضافه کردم، چون معبودیتش مربوط به ماست. نه در ذاتش شریک داره، نه در صفاتش شریک داره، نه در افعالش شریک داره، نه در معبودیتش شریک نداره. کلمتون، این لا اله الا الله یک کلمه است، یک کلمه یعنی یک هدف داره این جمله. جعل الاخلاص تعویلها، پیاده شده عملی لا اله الا الله اخلاصه. یه جمله جالبی بود، چون تو سه‌شنبه صبح ها هم من دارم شرح میگم، رسیدیم به چیز احکام، به اصطلاح فلسفه احکام. در همین حضرت در فلسفه احکام، حالا بعدن صحبت میکنیم، میفرماد که ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك. بعد از این که مفصل راجع به قرآن صحبت کردن، راجع به فلسفه احکام صحبت میکنن، میفرمان ایمان را خدا تطهیر قرار داده که شما رو پاک کنه از شرک. بعد آخرای فلسفه احکام میفرمان و حرم الله الشرک اخلاصا له بالربوبیه، خداوند شرک را حرام کرد بر مردم برای اینکه مردم خالص کنند برای خدا ربوبیت را، یعنی خروبیت را مخصوص خدا بدونن. ربوبیت را مخصوص خدا بدونن یعنی خلقت، اداره و به هدف رسانی و ثواب دهی. فقط خداست اخلاص به ربوبیت. پس چیه که شما متوسل میشین به ائمه؟ ائمه رو ما شریک خدا نمیدونیم، کارگزار خدا میدونیم ائمه رو، و خود خدا هم گفته همونطوری که آفتاب در نوردهی و حرارتدهی کارگزار خداست، امام رضا علیه السلام هم در شفادهی کارگزار خداست. حضرت معصومه سلام الله علیها با اینکه معصوم نیستن، خواهر امام، عمه امام، دختر امام هستن، ایشون کارگزار خدا هستن. مؤمنین اولیاء خدا کارگزار خدا هستند. مادر در تولید فرزند و پدر کارگزار خدا هستند. اینجوری هست. لذا ما شریک نمیدونیم اینها رو. کلمتون لا اله الا الله یک کلمه است. جعل الاخلاص تعویلها. تعویل یعنی نماد بیرونی، تجسم بیرونی لا اله الا الله، اینه که مردم اخلاص داشته باشن و فقط برای خدا حرکت کنن و خدا رو فقط رب بدونن و خدا رو فقط عبادت کنن و فقط خدا باشه. جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها. این لا اله الا الله یه معانی آثاری داره که بهش وصله. موصول یعنی وصل شده. وصله خدا در ضمن دلها معنای لا اله الا الله رو قبول کرده، قرار داده. یعنی ما اگر لابلای قلبمون رو نگاه کنیم از توش لا اله الا الله در میاد. این رو میگن توحید فطری، خداشناسی فطری. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها و ابان یا انار فی الفکر معقولها. یه قسمتی از لا اله الا الله قابل تصور و عقلیه. خود خدا در عقل جا نمیگیره. خود خدا بی نهایته، صفات خدا بی نهایته، افعال خدا بی نهایته. ولی یه چیزای عقل به ما میگه. عقل میگه دو تا چهار تاست. اینو عقل جا میگیره. عقل به ما میگه که این خورشید خالق و آفریننده داره و بس. حضرت رضا علیه السلام، همشهری شما مشهدی ها، در مجلس مأمون وقتی عمران صابی راجع به خدا صحبت کرد، هی پرسید که خدا چیست؟ خدا کجاست؟ خدا چجوری تغییر میکنه؟ چجوری خلق کرد؟ حضرت بهش فرمودن که من فقط یه چیز میتونم بگم و اون که خدا واحده، بیشتر از این نمیتونم بگم. چون ما راهی برای آوردن خدا در ذهنمون نداریم. اما در ذهنمون چی داریم؟ میدونیم که اثر مؤثر میخواد، خلق خالق میخواد، این نظم نازم میخواد و چیزایی که بلدیم. و ابان فی الفکر معقولها. الممتنع من الابصار رؤیته. هفته پیش اینو گفتیم. محال است برای دیده ها که خدا را ببینن. یعنی وقتی میگه محال است برای دیده ها که خدا رو ببینن، یعنی محال است برای شنیده ها، گوشه ها که صدای او رو بشنوند. محال است برای چشایی که او را بچشن. محال است برای بویایی که او را ببوین. محال است برای لامسه که او را لمس کنن. چون وقتی دیده نشه، یعنی آثار جسمانیت و طبیعت رو و فیزیک رو نداره. وقتی میگه محال است برای چشما که او رو ببینن، بقیه صفات هم به طریق اولا محال است، که اینو اون هفته گفتیم. و من الالسن صفته، از زبانها محال است که خدا را توصیف کنن. یعنی کسی نمیتونه خدا را توصیف کنه. همونطوری که یه بچه کلاس اول دبستان نمیتونه معلم دانشگاه را توصیف کنه، علمشو تازه اون محدوده. تمام مخلوقات حتی خاتم الانبیا نمیتونه خدا را توصیف کنه مگر از زبان خود خدا وحی بشه. لذا در قرآن داریم که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. عباد مخلص یعنی کسانی که بلندگوی خدا هستن. خدا حرف میزنه، اونا این حرف خدا رو نقل میکنن. به پیغمبر میگن که نسبت خدا رو بگو. میگه باشه، وحی بیاد میگم. وحی میاد قل هو الله احد. حتی پیغمبر قل را هم میگه، یعنی بلندگوز. قلش را حذف نمیکنه که خدا به من گفته که بگو الله احد، من میگم الله احد. میگه قل هو الله احد. اینا مخلصینی هستن که بلندگوی خدا هستن، مرکز خواسته خدا هستن، چشم خدا هستن، زبان خدا هستن، دست خدا هستن. که این تعبیراتم چون در روایات اینا داریم ائمه گفتن، من عرض میکنم اینا مخلصینی هستن که خدا رو توصیف میکنن. لذا میگیم که این مسئله ای که ما خدا رو توصیف کنیم، دعاها رو بخونیم، توقیفیه. یه عبادت توقیفی. توقیفی یعنی چی؟ یعنی همون جوری که شرع گفته باید انجام بدیم. ما میخوایم خیلی از خدا چیز بخوایم، فارسی بخوایم، اما اگر بخوایم تو نماز بخوایم، توقیفیه. در نماز محدودیت داریم. یه دعاهای خاصی رو میتونیم با زبان خاصی میتونیم بگیم. و نماز هم با اینکه عبادت و اتصال به خداست، توقیفی، عبادات توقیفی هست. و من الالسن صفته، و من الاوهام الاحاطت به. اینو یک کمیشو گفتم بقیهش موند. اون هفته خدمتتون عرض کردم که در بحث‌های تخصصی منطقی و فلسفی درک ما و علم ما رو چند قسمت تقسیم میکنن که دیگه اونا رو نمیگم خسته بشید. در قرآن کریم و روایات عقل گفته، تعقل، توهم هم در روایات گفتن، تخیل هم گفتن، کمتر گفتن. و من الاوهام الاحاطت به، این اوهام که جمع وهمه، اعم از عقله، یعنی قوه های نیروهای دراکه شما به خود خدا احاطه پیدا نمی کنن. چیستی خدا را بفهمیم. اولا خدا چیستی نداره، فقط هستیست، و تازه هستیش اما نمی فهمیم چه نوع هستیه، نمی فهمیم. فقط فطرتاً می دونیم خدا هست و بی نهایته. اینو عقل ما میگه نباید محدود باشه، محدود باشه مثل ما میشه موجودات. لذا اینجا میفرماد و من الاوهام الاحاطت به، از اوهام یعنی از عقل مردم، از فکر مردم، از خیال مردم، از تصور مردم، احاطه به خدا محال است. در این جنبه که و من الالسن صفته محاله و اوهام نمیتونن احاطه پیدا کنن، جملاتی دارن ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین که من یکی دوتاش رو خدمتتون عرض میکنم. در نهج البلاغه هست لیس لصفتهی حد محدود ولا نعت موجود. صفات خدا حد نداره که شما بگید که مثلا خدا علمش به اندازه علم ابو علی سیناست، هزار برابر اونه، یک میلیارد برابر اونه، حد محدود نداره. لیس لصفتهی حد محدود ولا نعت موجود. نعت موجود، نعت یعنی توصیف ما. ما نمیتونیم، هم خدا حد نداره هم ما نمیتونیم توصیف بکنیم. وقتی خدا حد نداره ما نمیتونیم. آقا این زمین چقدره؟ حد نداره، بی نهایته. وقتی حد نداره ما نمیتونیم متر کنیم بگیم این شمالش کجاست، جنوبش کجاست، شرق و غربش کجاست. بعد باز در نهج البلاغه هست و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه، که این خیلی به اصطلاح بحث فلسفی و فقهی و نمیدونم روایی نداره دیگه، توضیح نمیدم. حضرت میفرمان کمال اخلاص به خدا اینه که بگی اصلا خدا صفت نداره. لذا امیرالمومنین میفرماد و کمال الاخلاص له، نهایت این که فقط بگیم خدا، اینی که بگیم که صفت نداره. چرا صفت نداره؟ چون ما ذاتشو نمیشناسیم که صفتشو بشناسیم. پس اینایی که میگن هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، اینا صفت فعل خداست. یعنی خدا این کلمات رو خلق کرده که ما یه خورده در عبادت خدا به خدا نزدیک بشیم، و الا ذات خدا که ما راهی نداریم مگر خود خدا بگه. خدا بگه، گفته که خدا موجوده. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در خدا شکه؟ جالبه برای شما آقایان بگم که این مسئله خیلی خیلی جالبیه که خوشبختانه یه وقتی ما مثلا توی این مباحث وارد شدیم که یه ذرم درسای فلسفه اینا رو دیده بودیم. من یه سال در کنفرانس جوانان سال 49-50 رفتم تو قرآن ببینم که در قرآن با توجه به روایات خدا خودشو چجوری اثبات میکنه. آخه میدونید که کتابهای عقلی و فلسفی معمولا دلایل فلسفی دارن، علت و معلول میگن، ضرورت و امکان میگن، برهان وجود میگن، اصالت وجود میگن، صدیقین میگن، حدوث قدم میگن، نظم و ناظم میگن. اینا رو هم خوندید هم شنیدید. دیدم قرآن کریم اثباتش خدا را تذکریه. بیشتر جاهایی که خدا را خواسته اثبات کنه تذکر داده، مثل همین آیه اف الله شک کن فاطر السماوات والارض فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. خلق خدا اینجوریه، به فطرتت که توجه کنی خداشناس میشی. خیلی جاها تذکرات اخلاقی میده قرآن. ما لکم لا ترجون لله وقارا، چرا وقار خدا رو حفظ نمی کنید؟ آخه اینجوریه، من بچه جلوی استادم، جلوی پدرم، جلوی مادرم، جلوی یه بزرگی اگه بی ادبی کنم وقار اون شکستم. قرآن تذکر میده مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا از وقار خدا نمی ترسید، امید ندارید، وقار خدا رو حفظ نمی کنید؟ وقد خلقکم اطوارا، شما رو مختلف آفریده خدا، طور آفریده، یکی سفید یکی سیاه یکی بلندقد، این دلیل بر قدرت خداست. و حالا که دلیل بر قدرت خداست، وقار خدا رو حفظ کنید. مالکم لا ترجون لله و ولا تنسو، اون آیه چیه که دارا فراموش کردن، خودشونو فراموش کردن. فراموش نکنید خدا رو، یاد خدا باشید. در روایات به ما گفتن آخر شب وضو بگیرید، وقتی میخواین بخوابین سه تا قل هو الله بخونید. سه تا قل هو الله بخونید انگار که ختم قرآن کردین. چرا؟ برای اینکه امام میفرماد، میفرماد برای اینکه یک سوم قرآن توحید خداست و تمام توحید توی سوره قل هو الله هست. اگر سه بار بخونید انگار که تمام ثلث قرآن رو خوندید، و به اصطلاح سه دفعه که خوندید یعنی کل قرآن رو خوندید، چون ثلث قرآن راجع به توحید، تمام مسائل توحید تو سوره قل هو الله هست. سه بار که بخونید انگار تمام قرآن رو خوندید. این خیلی عجیبه. تمام اینها تذکریه، تسبیحات اربعه تذکریه. و اون چه که در قرآن روایات اومده درباره خدا، اینجوری عرض کنم خدمتتون، 95% اخلاقی و تذکری است، 5% ائمه با ماتریالیستا، با دهریها، با کاتولیکا، با هربز اکبر، با عرض کنم که رأس الجالوت که مثل هبر یهودی ها بوده، با اینا استدلال کردن. بقیهش همش تذکریه، تذکر به خداست. در قرآن خداشناسی از دو راه گفتن، یکی از راه تذکر، یکی از راه ترک گناه. خیلی عجیبه این مسئله اخلاقیه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، یعنی چی؟ یعنی اگر قوم فاسقی باشن خدا هدایتشون نمیکنه، هدایت به فسق نمیخوره. در اول قرآن که سوره بقره هست، الف لام میم ذال کل کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت برای متقینه. و این هدایت برای متقینه، منظور از این متقین قطعا فقط نماز شب خونا نیستن، چون هنوز نماز شب نیومده که. هدن للمتقین قرآن معناش اینه که کسانی که به طور فطری و طبیعی مرتکب گناه نشن. در قرآن کریم تذکر قرآن مردم را به خدا و خداشناسی از طریق ترک گناه است. گفتن اتقوا الله و یعلمکم الله در آیه 282 سوره بقره فرمودن اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید که خدا شما را بیاموزد و آموزش دهد. این واتقوا الله و یعلمکم الله گفتم، دو تا نکته هم یادم افتاد. یکی نکته منحصر به فرد خود به فدکه، که در اسرار احکام حضرت فرمودن، عرض کنم خدمت شما که در فلسفه احکام خیلی این عبارت جالبه، فرمودن و تبع العلم. این هیچ جا نداریم، در هیچ روایت نداریم. داریم که و تبع العلماء، پیروی از پیغمبر کنید، پیروی از قرآن بکنید، اما پیروی از علم بکنیم نداره. اینجا داره و تبع العلم و تمسکوا به، پیروی از علم بکنید و به علم متمسک بشید. اون وقت در اینجا میفرماد که اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید خدا شما رو تعلیم میده. معلوم میشه که رابطه بین تقوا و علم رابطه مستقیمه. منظور از علم چیه؟ قطعاً سلسله این علم، علم خداشناسی است، و این علم علم تحصیلی اونجوری نیست، علمی است که خدا میده. لذا میگم اللهم عرفنی نفسک، که همین علمه. اتقوا الله و یعلمکم الله. لذا اینو میخوام بگم که منطق خداشناسی و تذکر به خدای قرآن از طریق تذکر، یک از طریق تکرار ترک گناه هست، دو لذا کسی که گناه رو ترک بکنه خدا رو بهتر میشناسه. لذا ما دو تا راه برای خداشناسی داریم، یکی تذکر خود خدا، یکی عمل. یعنی حکمت نظری و حکمت عملی دست در دست هم و در آغوش هم هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.